اصلا میگیریم این مسئله ها مشغول
است. ولی قبل از صحبت شما پاسخ به این سوال، صدای این مفتش رو میشنویم بعد صحبتمون رو ادامه میدیم. مرام
درست است که شما گویا که مادری و زوراوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید.
ما یک بودم سین سولم باید دو رسید از این ما یک مشکی از این گفت دروغ هم ما سلی قرور رو نمیتونم سارا نخ میدونه رو باید این بچه سلی بچه
بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟
بودم کچه بودم شم تمام دیگه از اون
ولی رسمان روزی داده شده است و انتظار است که برگردند. آه
روز رحمت
خداوند. خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما رو در پیگرد قرار داده؟
این حادثه البته با فعالیت ژورنالیستی من هستم. من از آخر بگیم که سال 2021 از وقتی به وقوع پیوستن حادثه ها در ولایت کوهستان بدخشان و اطراف پامیری ها من تیز تیز در صفحات شبکه اجتماعی خود اندیشه های خود ما در باره واقعه هایی که در اونجا به وقوع پیوستن گفتم نوشتم و بعضی خبرهایی که خوب به من میرسیدن آنها را به مردم میرساندم میگفتم چون که در اونجا خیلی یک شرایط سنگین بود. حکومت تمام راه ها را بسته بود و هیچ اطلاعی از اونجا بیرون نمی اومد و وضعیت مردم هم خیلی مخوف بود. از جهت حقوقی از جهت شرایط تهدید ها زیاد بودن و ما این صدا را به بیرون کشیدیم و فکر میکنم که همین صدا را به بیرون کشیدن ما فعالیت ژورنالیستی ما برای اینا خوش نمی آید چون که در این حادثه من فکر میکنم که با جنایت های زیاد راه دادن این از نقطه آخرش سرکتا تا نقطه بالای در حکومت تاجیکستان و در این نوشته های ما فقط طلب همین بود که بر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعمال این مقامداران و دولتداران در وقت گذراندن عملیات های مخصوص علیه مردم بررسی شود و خلاصه چون بودیم. البته به این حکومت هر که عیبی آنها را گفت و از اونها طلب قانون کرد از اونها خوشو نمی آید. در اینجا نوشتن که ما گویا در این عیبنامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت های گروه های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه کردیم. اصلا یک گزافه‌گویی بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان من کرده شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را تغییر تشویق کرده باشه.
تشکر. رستم، والدان خود شما رو هم به اداره امنیتی دعوت کردن در این میان و چی گفتن با اونها؟
البته تا این وقت تا ماه ینور پدر من با از طرف اوباب چون این نام در میان مردم مشهور است گرفته میارن. ما پدر بیمار من چندین ساعت ها در نگاه می دارن در یک حجره و تحقیر و تحقیب می کنن و هر گونه گپ رو پست بلند می زنن. یعنی این یک حادثه است که دائما با ما با حکومت پیوند داد. یعنی دوامی چند سالی که خب دو سالی که ما دو سال آخری که خیلی فعالیت ما چشم از تر شده. ما خیلی فعالیت بگیم که فعالیت ما اومن روشنتر شد. البته این گونه تهدید ها هر روز هر دقیقه با ما و با خویشاوندان با همون میرسن و در میان این تهدید ها حتی تهدید ها از مقامات های خود ولایت کوهستان بدخشان کوهی هستند.
ببینید چرا حالا این دعوت ها خیلی زیاد شده است در همین وقت در همین حالت ها؟ چرا؟
من فکر میکنم که این یکمش از فارغ بالی تمام سازمان های بین المللی محافظ حقوق انسان هستند که نسبت آنچه در تاجیکستان به وقوع می‌پیوندد بی‌توجه هستند. از این بی‌توجهی سازمان های چی در داخل کشور چی در بیرون از آن استفاده کرده، حکومت که علاقه از جانب بسیار دولت ها حکومت افتریتری شناخته شده است، تمام همون رژیمی سرکوبگرانه خود عملی میکنند. یعنی حاضر چنین شده است که در دیدگاه خودی مقامات امنیت و هم امنیت گویا لجام آنها را سر دادند که هرچی میخواهند میکنند با مردم بیچاره تاجیک و هیچ کسی جزا نمیگیرند.
ببینید همین... شما را گاه با آن متهم میکنند که هنگام تنقید مقامات لحن درشتی به کار میبرید، آنها را خونخوار و این و آن مینامید. پاسخ شما چی است به این گفته ها؟
من در بیشتر نوشته هم هیچگاه اینا را خونخوار نگفتم. در مجموع اگر حکومت را در نظر داشته باشید، اما بگیم که به نشان اگر کسی را مطمئن بودم که در جنایت یک انسان بیگناه دست دارد و یا مطمئنن من میتوانم که خونخوار بودم، چون که وی کشت از آدمه. من شهادت ها دارم که با چشم سر دیدن که چه خیلی یکی از کارمندان مقامات ملیسا آدم ها را از پیشانیش پراند است. وقتی که آدم انسان ها را از کوچه میگیرد در بدخشان و از پیشانیش را میپراند، خوب از لحاظ چی با همون سبک و اسلوب من فکر میکنم که چون جنایتش روشن است او را خونخوار گفتن نسازد، چون که راه دیگری اثبات کردن خونریزی او در داخل تاجیکستان وجود ندارد. یعنی هیچ باوری هم به سود تاجیکستان نمانده است که او کسی را اگر شما مراجعه کنید البته جنایت های او آشکار می شوند و جنایتکار اعلام می کند و اون خونخوار می گوید. اما این چیزا در نوشته های من خیلی کم است. تعبیر های تاریخی استفاده بودم، اما در مورد چیزهای مواد های ژورنالیستی جای ژورنالیست در مواد های ژورنالیستی هیچگاه من به هیچ چیز راه نمیده.
تشکر. رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ بود با ما در باره دعوت خویشاوندانش به اداره های امنیتی و تهدید فشار به آنها و خود او و همسرش انوار سرکاروا صحبت میکرد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
وزارت دفاع آمریکا شام 23 مارت اعلان کرد که در جواب به کشته شدن یک پیمانکار و زخمی شدن 5 نفر دیگر، پایگاه گروه های وابسته به سپاه پاسداران ایران را در شرق سوریه مورد حمله قرار داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است در پی حمله پهباد انتحاری به تأسیسات تعمیر و نگهداری در نزدیکی خسکه یک پیمانکار آمریکایی کشته و 5 نظامی آمریکایی و یک پیمانکار آمریکایی زخمی شد. این بیانیه میگوید ارزیابی های استخباراتی معلوم کرد که پهباد سرچشمه ایرانی دارد. لاید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت با دستوری رئیس جمهور جو بایدن اجازه دادم تا در شرق سوریه حمله های هوایی دقیقی را علیه پایگاه های مورد استفاده گروه های وابسته به سپاه پاسداران انجام دهند. این حمله های دقیق برای محافظت و دفاع از افراد آمریکایی انجام شد و آمریکا چاره های مناسبی را انجام داد تا از افزایش تنش ها پیشگیری کند و تلفات را به حد اقل برساند. همان طور که پرزیدنت جو بایدن آشکارا اعلان کرد، ما همه چاره های لازم را برای دفاع از مردم خود انجام خواهیم داد و همیشه و در زمان و مکان مورد نظر پاسخ خواهیم داد، افزود او. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است هر گروهی که با نیروهای آمریکا حمله کند امین نخواهد ماند و با گفته او مجازات خواهد شد. طبق این گزارش دو زخمی در جای حادثه معالجه شده، سه نظامی و پیمانکاری مجروح به پایگاه نیروهای ائتلاف در عراق برده شدند. خبرگزاری رسمی سوریه تا هنوز درباره این حمله ها گزارش نشر نکرده است. خبرگزاری های دولتی قطر از صحبت تلفنی وزیر کارهای خارجی آن کشور با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا خبر داد. قطر نقش میانه رو را میان ایران و آمریکا بازی میکند. تیر ماه سال گذشته در پی حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در شرق سوریه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور موضع های حملوران را هدف قرار دادند. با گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در آن حمله کم از 3 نظامی آمریکا در دو حمله موشکی جداگانه زخمی شدند. دیر از‌زور ولایت استراتژی در نزدیکی مرز عراق است و در آن چاه‌های نفت وجود دارند. گروه‌های نیمه نظامی مورد حمایت ایران و نیروهای سوریه نظارت این منطقه را در دست دارند و هرگاه هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار می‌گیرند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرگیس پیروهانی نوروزی این بانو را که آماده شده است به او می سپارد. هر روزی او همین گونه با دوختن لباس های ایدانه شام می شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را می کنم. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است.
یک روز با دو تا کتا می شود دوختن. هازی بسیار سرکار پتاموش تا نوروز هشتوی مار گذاشت تا هازی نوروز دخترو بسیار چکان و کرتای زور زکاز میکنن. اینجا دخترو هست، پوپورچی هست، سنگ میزدگی هست. من دیزاینر پورا میکنم ای هم میدوزم هم دخترو با میتیم شتوب بکر نشینن.
در این دکان همراه با نرگیس بانوانی دیگر هم با او کمک میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکان میدوزد و دیگری پوپوری. دختنی اطلس و ادرس و چسبانیدنی مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروف تاجیک خورشید ساتوروف به هم آورده است. مودی امسال بهاری با گفته خورشید آمیخته چکن با اطلس و شاهی است.
چون هر وقت ما لباس چکن میکردیم، آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگانی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ رو به مود وارد کنند، ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد، چون که لباس های ما همیشه رنگین بودند، رنگین هستند و میموند و مردم ما از تمام رنگ ها استفاده میبرد، چی در چکن و چی در مده های اطلس.
کاری امسال های تروحان هم با زنان و دختران پیسند آمده است. خریداران لباسیان ها زیادند.
انا همین بالا پوشه کردیگانی که در ما میبیند با گل و شیراز های نقش نگاری تاجیکی که خودشان اختراع کردند آرایش داده شده است و این اطلسی که لباس ملی تاجیکان حساب می خورد همراه کردند با این نقش نگار بسیار شینم و زیبا است در تنه.
برای تاجران نیز فصل درآمد رسیده است. متاهای رنگ و رنگ با نرخ‌های گوناگون به فروش می روند.
نرخ این متا 1,500 تومان، آرایشش 1,500 تومان می باشد.
آمادگی زنان به عیدهای بهاری و تلاش طراحان برای تهیه لباس‌های گوناگون نوروزی در حال است که در تاجیکستان معرکه نو با نام تاجیکانه می‌پوشیم راه اندازی شده است. با گفته مقامات این معرکه از اول ماه مارس تا آخر می در تمام منطقه‌های کشور جریان می‌گیرد. هدف از آن رعایت طرز درست لباس‌پوشی و ترغیب لباس‌های ملی عنوان شده است. هرچند مخالفان این مقررات آن را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند و می‌گویند انسان باید در انتخاب سر و لباس و نمودی ظاهری آزاد باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع ابن صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتابی یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچنین یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدن پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگردم. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله رو سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود، ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه این نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمیشید اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنان عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عیناً همینطور با مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهن، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمی پرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی بگونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمی گذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که در باره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتونه مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمانتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال بعد در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چیزی هاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در کشتان به جلوه می آید. سر کرده از سالای 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی صحنه چی اسپکتکل ادیب. البته من خواستم این اسپکتکل بینم چون که من خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه صرف شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد باش کرد ناراضی می شود و چشماش کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز استاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت دوغ زد و با بالا یکم گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میانه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و برامونه گریختن از تالار. و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا این یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید که تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروت دار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روز.